تراک 102 صفحه 345 تجزیه و تحلیل وضع زندگی مردم آن عصر این معنا را تایید می کند. زیرا می بینیم مردم آن عصر دو طبقه بودند. یک طبقه از مردم که اکثریت اجتماع را تشکیل می دادند و قادر بر قوت روزانه و ستر عورت خود نبوده و در ضروری ترین حوایج زندگی حمیتشان لنگ بود. و یک طبقه دیگر که افراد کمتری بودند و از بسیاری مال و منال و گنجینه های متجاوز از میلیارد که یا جوایز خلیفه و یا غنایم جنگی و مال خراج بود مست شده بودند و نمی فهمیدند چه می کنند. برای اطلاع بر این مطلب کافی است که خواننده محترم به تواریخی مراجعه کند که درباره اموال صحابه نوشته شده است. چون با مراجعه به آنها به قلم‌های درشتی از نقدینه و برده و املاک و کاخ‌های رفیع برمی‌خورد که دچار حیرت می‌شود و خواهد دید که معاویه و سایر بنی امیه وضعی در شام پدید آوردند که دست کمی از دربار قیصران روم و پادشاهان ایران نداشتند و اسلام راضی به هیچ یک از آنها نمی‌شود، نه به آن فقر اکثریت و نه به این ثروت کلان از طبقه خاص. و قطعاً اگر طبقه دوم به حکم اسلام رفتار می کردند، نه خود به این ثروت می رسیدند و نه اکثر مردم از فقر و فلاکت از بین می رفتند. بعضی ها پاورقی یکون گفتند نظریه‌ای که ابوذر به اجتهاد خود اتخاذ کرده بود، این بود که هرچه زائد بر مقدار ضرورت و مخارج واجب از قبیل سد جو و ستر عورت باشد، کنز است و باید در راه خدا انفاق شود. و بعضی دیگر چنین فهمیدند که او مردم را به زهد در دنیا دعوت می کرده است. ولیکن پاره از کلمات خود او که در روایات دیده می شود این نسبت ها را تکذیب می کند و در روایت سابق هم دیدیم که گفته خود را به اجتهاد خود نسبت نداد، بلکه به شنیده های خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله استناد داد و گفت من به ایشان نگفتم مگر آنچه را که از پیغمبرشان شنیدم و خلیل من چنین و چنان گفت. و در روایات صحیح از طرق شیعه و سنی بسیار آمده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حق او فرمود آسمان بر کسی سایه نینداخت و زمین حمل نکرد کسی را که لهجه و گفتارش راست‌تر از ابوذر باشد. از این روایت که احدی در آن انکار ندارد می فهمیم این که گفت من به ایشان نگفتم مگر آنچه را که از پیغمبرشان شنیدم راست است. پس به هیچ وجه نمی توانیم نسبت اجتهاد به او بدهیم. پاورقی یک تفسیر المنار جلد 10 صفحه 405 ادامه متن. از همینجا فساد گفته شداد ابن اوس که زیلن نقل می گردد روشن می شود. احمد و طبرانی از او روایت کرده اند که گفته است ابوذر از رسول خدا صلی الله علیه و آله حکمی را واجب می شنید و به بادیه خود می رفت و در غیابش مردم از آن جناب درباره همان حکم مستحبی را می شنیدند و حفظ می کردند، در حالی که ابوذر آن را نشنیده بود. در نتیجه ابوذر همواره به همان شنیده خود استناد می کرد، غافل از این که دلیل دیگری نیز هست. پاورقی یکم منظور شداد تنها اصلاح همان روایتی است که در بالا نقل کردیم که ابوذر گفت حرمت کنز مختص به اهل کتاب نیست، بلکه مسلمین نیز مشمول آن هستند. ولیکن این روایت مصداق گذشته شداد نیست و همچنین آن روایت دیگری که ابوذر گفت تنها دادن زکات کافی نیست و مردم نمی توانند برای اینکه اموال را دفینه کنند بگویند ما زکات را داده ایم، زیرا در حق ابوذر تصور نمی شود که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نشنیده باشد که انفاق دو قسم است، واجب و مستحب، و مردی به آن عظمت نفهمیده باشد که بهترین مبین آیه کنز همان ادله انفاقات مستحب است. پاورقی یک الدر المنصور جلد 3 صفحه 234 ادامه متن. سوستر از روایت شداد روایتی است که طبری در حاشیه تاریخ خود چنین آورده: از شعیب، از سیف، از عتیه، از یزید فقعسی روایت شده که وقتی ابن السودا ابن سبای معروف وارد شام شد، ابوذر را بدید و بدو گفت ای ابوذر، آیا از معاویه تعجب نمی کنی که مال مسلمانان را مال خدا خوانده و می گوید همه چیز از خداست و می خواهد به این بهانه اموال را به خود اختصاص داده از مسلمین پنهان بدارد و در نتیجه اسم مسلمانان را محو کند؟ ابوذر نزد معاویه رفت و پرسید چه وادارت کرده که مال مسلمانان را مال خدا بخوانی؟ معاویه گفت خدا تو را رحمت کند ای ابوذر، مگر ما بندگان خدا نیستیم و مگر مال مال خدا و خلق خلق خدا و همه اختیارات به دست خدا نیست؟ گفت از این به بعد این حرف را مزن. معاویه گفت من از این به بعد نمیگویم اموال مال خدا نیست، ولیکن میگویم مال مسلمانان است. آنگاه میگوید ابن السعودا نزد ابو دردا رفت، وی پرسید تو کی هستی؟ من تو را بیش از یک یهودی نمیدانم. سپس نزد عبادت ابن صامت رفت و با او به نزد معاویه رفتند. عبادت ابن صامت به معاویه گفت به خدا سوگند این مرد است که همواره ابوذر را علیه تو تحریک میکند و میشوراند. ابوذر در شام قیام کرد و این شعار را مرتب به مردم گویزد مینمود: ای گروه توانگران، با تهیدستان مباسات کنید، بشارت باد به کسانی که طلا و نقره را اندوخته میکنند و آن را در راه خدا انفاق نمینمایند، به محلی از آتش که در آن پیشانی ها و پشت و پهلوهایشان را داغ میکنند. پاورقی یکم. حاصل این روایت این است که ابوذر به تحریک ابن السعودا اقدام به چنین قیامی نموده و بر این شعار پافشاری میکرد. طبری این حدیث را از این دو نفر روایت کرده و بیشتر داستانهایی که درباره عثمان نقل شده نیز همه منتهی به این دو نفر، یعنی شعیب و سیف می شود و این دو تن از دروغگویان و جعالین معروفند و علمای حدیث روایت آن دو را بی اعتبار می دانند و آنچه حدیث که از ابن السعودا نقل کرده اند با در نظر داشتن این که ابن السعودا همان کسی است که اسمش را عبدالله ابن سبا گذارده اند و تمامی احادیث مربوط به داستان عبدالله ابن سبا نیز منتهی به این دو نفر می شود، همه و همه از احادیث مجعوله است و محققین از علمای فن اخیراً به یقین رسیدند که داستان ابن السعودا از اصل یک مطلب خرافی بوده و هیچ واقعیتی نداشته و مردی بدین نام وجود نداشته است. و در الدرالمنصور است که ابن مردوی از جابر نقل کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود هر صاحب دفینه ای که حق آن دفینه را نداده باشد روز قیامت او را می آورند و پیشانی و شقیقش را داغ می کنند و به او گفته می شود این همان گنجی است که از دادن حقش بخل ورزیدی. پاورقی دوم. و در همان کتاب است که طبرانی در کتاب اوسط و ابوبکر شافعی در کتاب قیلانیات از علی علیه السلام روایت کردند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود خداوند بر اغنیا و مسلمانان دادن زکات را آنقدر واجب کرد که فقرا را کفایت کند و فقرا هرگز دچار گرسنگی و برهنگی نمی شوند مگر به همان مقداری که توانگران از دادن زکات دریغ می برزند و باید بدانند که خداوند به حساب سختی ایشان را محاسبه و به عذاب دردناکی معذب خواهد نمود. پاورقی سوم. پاورقی ها 1 و 2. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 283. 3. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 233. ادامه متن. و در همان کتاب آمده که حاکم وی حدیث را صحیح دانسته ولی ذهبی آن را ضعیف شمرده. از ابی سعید خدری از بلال نقل کردند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ای بلال، خدا را به حالت فقر ملاقات کن نه به حالت توانگری. پرسیدم چطور خود را فقیر کنم؟ فرمود وقتی خداوند به تو رزق ارزانی داشت پنهان مکن و اگر از تو از آن مال چیزی خواستند دریغ مدار. پرسیدم چگونه میتوانم چنین کنم؟ فرمود وظیفه این است وگرنه آتش است. پاورقی یکم. پاورقی 1. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 234.